الرحمن الرحيم يا رؤوف يا رحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. تبریک عرض میکنیم شب میلاد پرخیر و رحمت پرخیر و برکت بیبی جانمون حضرت زینب کبری سلام الله علیها رو، و امیدواریم انشالله به حق قدمهای مبارک این مولود پرخیر خدای تبارک و تعالی خیر و رحمتش رو برای ما و همه مؤمنین و محبین اهل بیت به وفور تفضل بکنه و انشالله شر دشمنان اسلام، مخصوصا این صهیونیسم کافر خونخوار، دشمنی که با ریشه اسلام در عناد و جنگ است، انشالله شرشون به خودشون برگرده و به زودی از صفحه روزگار محو بشن به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. انشالله به فضل خدا به عنایت بیبی سلام الله علیها، ما چون فردا که روز میلاد بیبی هست یه جشن مختصری مثل سابق انشاءالله خواهیم داشت، دیگه عرض ادب و ذکر توسل به محضر بیبی رو برای همون فردا واگذار میکنیم که انشاءالله تقدیم به محضر بیبی بشه. یه صلوات دیگه شکرم. صحبت در بحث عزل بود که حکم تکلیفی عزل بررسی شد و به پایان رسید. بعد از حکم تکلیفی که آیا بالاخره حرمت داره یا نداره، ما اثبات کردیم که بر اساس اون روایات مستفیضه عزل در اختیار زوج است، از شؤون و حقوق زوج است، به تعبیر حضرت حیف شاء هر طور که دلش میخواد، فلذا عزل فی نفسه از زوجه حره دائمه محکوم به جواز است. این جواز از نظر ما قطعی و مسلم است، الا اینکه با لحاظ و جمع اون صحیحه محمد ابن مسلم در اون طایفه مقابل نتیجه به کراهت کشیده شد، یعنی حکم جوازی که آمیخته به کراهت است. این جنبندی حکم تکلیفی عزل بود که الحمدلله ما در جلسات گذشته به لطف امام زمان علیه السلام مستوفیاً بهش پرداختیم. و اما رسیدیم به حکم وضعی عزل. عزل آیا از جهت وضعی ضمانت و دیه‌ای برش مترتب می شود یا خیر؟ در این رابطه بین فقها اختلاف است. بعضی از فقها بر اساس روایتی که البته صحیح هم است خواستن نتیجه گیری بکنند که عزل به صورت مطلق دیه دارد و دیه اون هم 10 دیناره، لکن از نظر مشهور فقها این دیدگاه باطل مردوده و اون روایتی که مورد استشهاد قرار گرفته و این آقایون ازش اونطوری استفاده کردن، وجه استشهاد، وجه استناد باطله، فلذا نتیجه به اینجا میرسه که دیه برای عزل مختص به یه مورد خاصیه، فلذا در همون مورد مخصوص دیه ثابت میشه و الا به صورت مطلق دیه عزل محکوم به دیه نخواهد بود. این کلی و قالب عمومی بحث بود. اجازه بدید وارد تقریرات بشیم. یادداشت بفرمایید تا انشاءالله در ادامه به کیفیت استدلال دیدگاه خودمون بپردازیم. تا کجا نوشتید آقای حواس؟ بله احسن. فلزان نقول، بیا سر خط. فلزان نقول در این بحث برای ما مهم است که عزل منتسب به چه کسی است. بیا سر خط. آیا منتسب به زوج است یا به زوجه و یا به شخص ثالث؟ بالاخره این زوجه که خودش عامل عزل شده، خودش انتخاب کرده، خودش اختیار کرده و عزل اتفاق افتاده، یا زوجه علت این عزل بوده، اون نقش داشت که این عزل اتفاق افتاد، یا نه شخص ثالث یک کسی پشت در کاری کرد اتفاق افتاد با نقشه با توطئه که اون شخص ثالث که فرض بفرمایید مثلا پشت در بود او عامل شد که این عزل اتفاق بیفته. در این بحث برای ما مهم است که مشخص بشه این عزل منتسب به کدومی که از این سه فرضه، خود زوج، زوجه او یا شخص ثالث. بیا سر خط. برخی از فقها با استناد به روایتی تنقیح منات کرده اند که نفس افراغ منی در خارج از رحم دیه دارد و در واقع این حکم دیه برای نفس افراغ منی است، بنابراین از نظر این حضرات فرقی ندارد که افراغ منصوب به چه کسی باشد. حالا الان روایت رو خدمتون عرض میکنیم، خودتون ملاحظه میفرمایید. فعلا این دیدگاه طایفه مقابل روشن باشه که چجوری دارن حرف میزنن. اینا بر اساس این روایتی که الان تقدیم میکنیم میگن خصوصیات و جزئیاتی که در متن روایت اومده اینا نقش نداره. شما اصل حکم دیه رو که توی روایت میبینی، این حکم دیه رفته رو نفس افراغ منی. حالا کی میخواد کار کرده باشه مهم نیست، خود زوج کرده باشه، زوجه کرده باشه، شخص ثالث از پشت در، اصلا برای ما مهم نیست. یا آقایان میگن، میگن انتصاب در این مسئله اهمیت ندارد، بلکه نفس این حادثه مهم است، نفس این افراغ مهم است، که اگر اتفاق افتاد حتما این حکم ده دینار دیه بهش مترتب میشه. خب ملاحظه فرمود رواتو. و اما آن روایت عبارت هست از این که بیا سر خط، ما رواه محمد ابن یعقوب، معروف به کلینی، الکلینی، به اسانیدهی الى کتاب ظریف عن امیر المؤمنین. این کتاب به معنای مکتوبه، یعنی یه نامه‌ای بوده. ظریف هم مقصود ظریف ابن ناصح که ثقه توصیف شده. تکرار میکنم، کتاب به معنای مکتوب و نامه. ای ظریف هم مقصود ظریف ابن ناصح که ثقه توصیف شده. این آقا از امیر المؤمنین فی حدیث، در یک روایتی این چنین نقل کرده. روایت البته مفصله، حالا انشاءالله تو مدرسه فقاهت که مراجعه میفرمایید، این رفقایی که میخوان واقعا روایات رو کامل ببینن، سندش رو هم ملاحظه بکنن، لازمه که به همین زحمات که جناب آقای خداپرست میکشن و اون آدرس ها رو بارگذاری میکنن که با یک کلیک کردن راحت منتقل به اصل روایت میشید، کل روایت رو میتونید اونجا ملاحظه بفرمایید همراه با خصوصیاتش و همه مسائلی که در روایت وارد شده. قال امیر المؤمنین در این روایت این چنین فرمود، از اون قسمتیست که شاهد مثال هست ما عرض میکنیم، چون همه روایت رو بخوایم نقل بکنیم خیلی وقت گرفته میشه. و افتا علیه السلام، این افتا یعنی افتا امیر المؤمنین علیه السلام، و افتا علیه السلام فی منی الرجل یفرغو، افراغ، یفرغو عن ارسهی، ارس عین سین، از همون عروس میاد. البته این لغت توش بحثه که انشالله به وقتش توضیحاتش رو عرض میکنیم. یفرغو عن ارسهی فیعزلو عنها، فیعزلو عنها الماء ولم یرد ذالک. خب یه فلش جلوش بکش، نصف خمس المعه عشرت دنانیر. آدرس وسائل الشیعه باب 19 من ابواب دیات الاعضاء، حدیث 1. خب متن روایت رو دقت بفرمایید، مرحوم کلینی با اون سلسله سندی که هست از نامه‌ای که از جناب ظریف ابن ناصح نقل شده از امیرالمؤمنین نقل میکنن که حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام فتوا دادن در رابطه با منی مردی که افراغ کرده است، این منی رو از همسر خودش، اون مردی که افراغ منی کرده از همسر خودش، فیعزل عنها، که در نتیجه عزل کرده است از همسر خودش، الماء، همون ماده رو، همون منی رو، ولم یرد ذلک، در حالی که اراده نکرده بوده، یعنی افراغ اتفاق افتاده ولی اراده نکرده بوده. در این صورت امیرالمؤمنین فتوا دادن به نصف یک پنجم صد دینار، که نصف یک پنجم صد دینار میشه 10 دینار. خب من قبل از این که وارد فضای روایت بشم، اول روشن بکنیم که این 10 دینار اصلا چجوری به دست اومد. تقاضا میکنم خوب دقت بفرمایید. اگر خاطرتون باشه اون موقعی که دیه سقط جنین رو بحث میکردیم، برای قبل الولوج دیه کامل سقط جنین برای قبل الولوج چقدر بود؟ کاملش که دیگه گوشت و پوست بهم 100 دینار. بله احسن. برای بعد ولوج دیگه دیه کامل میشه 1000 دینار. خب پس برای قبل ولوج اگر این جنین به مرحله کاملش برسه، دیه کامل قبل ولوج 100 دینار بود. خب این المعه اشاره بود 100 دینار داره. داریم خواهم ریاضی کار بکن، ما دیگه رفتیم تو علم ریاضی. المعه او 100 دینار کامل قبل ولوج روه. خب خمس 100 دینار چقدر میشه؟ 1/5 که میشه 20 دینار. نصف اون خمس که 20 دینار، نصفش چقدر میشه؟ 10 دینار. بنابراین این 10 دنانیر از اینجا به دست رسید. دقت فرمودید؟ تکرار میکنم، المعه کل 100 دینار دی قبل ولوج، خمسش میشه 20 دینار، نصف 20 دینار میشه 10 دینار که خود حضرت تصدیق کردن. خب این روشن شد. حالا برگردیم به اصل روایت. در اصل روایت ما یه حرفا رو قبول نداریم، ما فعلا داریم نظر طایفه مقابل رو طرح میکنیم که مشخص بشه دعوا سر چیه، صورت مسئله روشن بشه، بعد حرفای خودمون انشاءالله تحویل بدیم. این آقایون فرمودن شما اون چی که برات مهمه صدر و ذیل روایت رو بچسب، اصلا با این وسط ها کار نداشته باش. افتا امیر المؤمنین فی منی رجل 10 دنانیر، خودتون راحت کردن. دقت کردی چی تو شو؟ تکرار میکنم، افتا امیر المؤمنین فی منی رجل 10 دنانیر، امیر المؤمنین در منی رجلی که افراغ شده 10 دینار به عنوان دیه حکم بسته، فتوا داده. خب بشه میگه وسط های چی؟ آخه یه حرف که وسط هایی میگه نه اینا دیگه فایده نداره، شما با اینش کار نداشته باش. که ما اتفاقا میگیم همه یه حرف همونجاست، خصوصیات خیلی دخالت در حکم داره. چند تا اشکال ما تو این روایت داریم، این اشکالات رو بدونه بدونه بررسی میکنیم تا مشخص بشه که این اشتباه و خلطی که در نظر این آقایان طایفه مقابل اتفاق افتاده چطور پیش اومده. نکته اول این که ما اصلا ضبط یفرقل رو قبول نداریم. حالا یه بار دیگه عبارت رو به سبک آقایان معنا بکنیم، به سبک طایفه مقابل روایت رو کامل یه بار معنا بکنیم. این آقایان روایت رو اینطوری معنا میکنن، میگن امیرالمؤمنین فتوا داده در منی رجلی که افراغ کرده است این آقا منی خودش رو از همسر خودش، که در نتیجه عزل کرده از او همسرش این منی رو، در حالی که این کار رو اراده نکرده بوده، نصف 1/5 100 دینار که مساویه با 10 دینار. اومدن روایت رو اینطوری ترجمه کردن. از نظر ما اصلا استناد به روایت و فهم این چنین روایت قطعا غلطه. چند تا اشکال داریم. یک، دقت بفرمایید، اولا بله در بعضی از روایات یفرقه اومده. من چندین ضبط مختلف رو که در این رابطه دیدم در بعضش واقعا یفرقه اومده، ولی یفرقه حتما اشتباست، بلکه در بعضی از عزتا یفزعه اومده که این یفزعه درسته. وقت اگر دقت بکنید، خب بالاخره این عبارات رو معمولا اعراب که نمیذاشتن، دقت بفرمایید، اعراب که نمیذاشتن. بعد فرق یفرقه با یفزعه تو چیه؟ اعرابش که کنار بذارید، نه منهای اعراب، در نوشتاری منظورمه. یفرقه رو بنویسید، یفزعه رو هم بنویسید، فرقشون تو چیه؟ یه دونه نقطه، یه دونه نقطه خیلی کوچولو. قبلا عرض کردم، بازم دارم تاکید میکنم، این نقطه کم بشه یا زیاد شد در استنساخ خیلی طبیعی بوده، مخصوصا کم گذاشتن که طبعاً شما خودتون این همه دارید املا می نویسید، نکات رو اتفاق نفتاده یه بار یه غلط املایی داشته باشید، حتما پیش میاد. یا اضافه شدن نقطه خیلی طبیعه، گاغات حالا طرف مرکبش اونجا بوده ول می کرده می رفته یه پشه این مگسی رو مرکب می نوشته، بعد می ده رو صفحه می رفته یه جلوسی می کرده، بعد پرواز می کرده می رفته یه نقطه دو تا نقطه اضافه شد، کل عبارت رو عوض می کرده. الان یه حال در این حال که بعضی از ضبط های یفرقو هست، ما ضبط های معتبری داریم که بعضش منصوب به مرحوم شیخ طوسیه، اونجا یفزعو اومده و ما این ضبط یفزعو رو قبول داریم. این یه نکته، حالا میگیم چرا. نکته دوم، برای قرص بعضی ها به زم ضبط کردن، قرص، بعضی هم قرص ضبط کردن. اگر ارث بخونیم به معنی همسره، اگر عرس بخونیم یعنی وقت نکاح، وقت الجماع، که بعضی از آقایان اصرار دارن اینجا به زم خونده بشه. نکته سوم اینه که نمیشه که این یفرقو رو یفرقو بخونیم و باید یفزعو بخونیم. چرا؟ دلیل بعدی ما اینه که این یفرقو با یعزلوی که بعدش اومده و عطف به فا شده قابل جمع نیست. من تقاضا میکنم آقا خوب دقت بکنید داریم چی کار میکنیم، قراره یه دیدگاه رو کنار بزنیم و قراره یه فتوا رو رد بکنیم، خوب همراه با بنده باشید، کامل دقت بکنید. غیر از این که در بعضی از ضبط ها مثل ضبط مرحوم شیخ طوسی یفزع داریم، غیر از اون اصلا این یفرقو با تعبیر فیعزلو قابل جمع نیست. چرا قابل جمع نیست؟ دقیق بفرمایید، اگه یفرقو باشه معناش چیه؟ معناش اینه که این آقا افراق منی کرده. خب اگه افراق منی کرده، بعدش چه معنی داره که شما با فا بگه فیعزلو؟ میدونید که فا برای چیه؟ تراخی و تأخیر. واو عطف، فایم عطف، ثمیم عطف، ولی چقدر بین این سه تا عطف فرقه؟ عطف به واو، عطف به فا، عطف به ثمه، گاهی از زمین تا آسمان بینشون فرقه. اینجا عطف به چی شده؟ به فا شده. میگه این آقا اومده افراغ منی کرده، بعد سپس ف، سپس عزل کرده. یعنی چی؟ اگه افراغ کرده باشه که دیگه بعدش عزل معنا نداره، اتفاقا اول عزل میشه بعد افراغ میشه. گرفتید نکته چی بود؟ اول عزل میشه بعد افراق اتفاق میفته. اینجا چی میگه؟ اینجا میگه افراق کرده فی عزلو، معنا نداره که. او بنده خدا رفت سر امتحانات، حالا یه جوکیه که البته واقعیت داشته، زارن دو سه سال پیش اتفاق افتاد، رفت سر جلسه امتحان تو همین حوزه علمی، رفت سر جلسه امتحان گفت ببخشید امتحانتون به تعجیل، بله دیروز بوده، یعنی شما یه روز دیر اومدی. گو یعنی الان برم دیروز بیام؟ الان برم دیروز بیام؟ مگه میشه آخه؟ این افراغشو کرده بعد از افراغ بره عزل بکنه، امروز بره دیروز بیاد، الان بره دیروز بیاد. قرازی که روی این حسابه که ما به شدت اصرار داریم این یفرقو ضبط اشتباهیه، غیر از اون سندهای دیگه اصلا معنا نداره که اول افراغ باشه سپس از اتفاق بیفته. این دو تا شاهد. شاهد سوم ولم یورد ذالک، وابشم وابا حالیه هست، میگه این حوادث موقعی اتفاق افتاده که یا اصلا اراده هم نکرده بوده. خب اگر خودش افراغ کرده دیگه معنا نداره که بگیم اراده نکرده بوده، افراغ زمانی که طرف خودش اراده کرده. ولی اگر یفزعو بخونیم، یعنی این آقا به حین الجماع به فزع اومد، ترسی بهش غالب شد، بعد از ترس عزل اتفاق افتاد که در نتیجه عزل اون وقت بفرماید افراغ پیش میاد ولم یورد ذالک، در حالی که این اصلا اراده نکرده بوده، قصدش این نبوده. اون آقایی که نمیخواست این آقا به عیش و نوشش برسه، حالا یا باش دشمنی داشته یا شوخی داشته، رصد کرده وقت کاری آقا رو، رفته پشت در دقیقا لحظه کار، حالا نارنجکی چیز رو ترکونده و این افزاع از پشت در سبب شده که این آقا اون لحظه محسوس عزل داشته باشه و بعد از عزل افراغ صورت بگیره. ولم یورد ذالک، در حالی که این چیزا رو اراده نکرده بوده. ببینید اگر یفزعو بخونیم هم با فیعزلو سازگاره هم با ولم یورد ذالک سازگاره، همه چی جفت جور میشه. ولی اگر یفرقو بخونیم هم با فیعزلو مشکل داریم هم با ولم یورد ذالک مشکل داریم. یعنی هر دو جا ما به مشکل برخورد میکنیم. روی این حسابی که حتما باید یفزعو خونده بشه. امیدوارم رفقا کامل درک کردن که ما چی عرض کردیم. نه شما تو نوشتن همون یفرقو رو بنویسید بعد تو توضیحات، اشکال نداره باشه. نه آخه تو سیر استدلال چاره نداره که ما اول یفرقو رو بنویسیم. شما یفرقو رو بنویسید بعد در ادامه و توضیحات ما خودمون درستش میکنیم که این یفرقو نباید یفرقو باشه، باید یفزقو باشه. خب یادداشت بفرمایید. همانطور که عرض شد برخی از فقها بر اساس این ضبط در روایت فوق حکم بدیه را بر نفس افراغ منی مترتب کردند و گویا فقط صدر و ذیل روایت برای اینها اهمیت داشته است. آی خدا فرست، چون اول باید اشکال رو جا بندازیم، لازمه که به اون سند ضبط بشه. حالا اون دیگه به سلیقه خودتون، ولی تو نوشتار اول یفرقو حتما بیاد داخل پرانتز، یعنی برداشتشان از روایت به این صورت است: و افتا علیه السلام فی منی الرجل عشرت دنانیر. خیلی خودشون راحت کردن، کاملا روایت رو به سلیقه خودشون سانسور کردن. افتا علیه السلام فی منی الرجل عشرت دنانیر. بیا سر خط. لکن به نظر ما حالا دیگه رفتیم سر دیدگاه خودمون، حرف خودمون و نقد این نظریه فقهی. لکن به نظر ما نه تنها در این روایت تنقیح منات صحیح نیست، بلکه حتی نمیتوان عبارت یفرغو را، من تقاضا کنم رفقا اعراب گذاری بکنن، اینجا جایی که حتما نیاز به اعراب گذاری داره که مشخص بشه چیکار داریم میکنیم، بلکه حتی نمیتوان عبارت یفرغو را به این ضبط پذیرفت. چرا که در بعضی از نسخه های دیگر مثل نسخه شیخ طوسی در تهذیب، یه فلش جلوش بکش، یفزعو ضبط شده است. حالا که یفزعو و یفرغو رو نوشته، خود دیگه مقایسه خود اصل کلمات رو داشته باش، یفرغو با یفزعو منهای اعراب اختلافشون توی یه نقطه روی ره، اگه ره نقطه داشته باش میشه یفزعو، اگه نقطه نداشته باش میشه یفرغو. خب یفرغو، البته اجازه بدید بهتر شد، این نقطه اصلا یه ذره جا به جا شده، چون اگر یفرغو باشه یعنی نقطه از روی ره حرکت کرده رفته روی غین. اگه عرض و خدمت شما روزه باشه حرکت کرده اومده طرف زا، من خیلی دوست دارم رفقا این نکته رو که عرض میکنم عنایت ویژه روش داشته باشن، یعنی این تفسیری که الان خدا به ذهنمون انداخت این برای استنساخ خیلی دیگه طبیعی شد، یعنی این آقا نکته رو جا نذاشته ها، نکته رو فقط توی اون که مکان انتخابش یه ذره این ور اون ور کرده باشه، اگه نقطه یک کمی به راست کشیده بشه یفزه و خونده میشه، یک کمی به چپ کشیده بشه یفرقو که خونده میشه، یعنی فقط در اختلاف یه میلیمتر خیلی زیاد دیگه فاصله کمی که نقطه به این طرف اومده یا به اون طرف رفته. بله، چی نوشته آقا؟ یفزعو ضبط شده است و به نظر ما باید همین ضبط با ماده فزعه صحیح باشد به دو دلیل. یا سرخط، یک دلیل اول، با توجه به این که از ماده، اگر از ماده افراغ بوده باشد با فیعزل عنها که بعدش آمده سازگار نیست. داخل پرانتز بنویسید، داخل پرانتز به فا که حرف عاطفه است توجه شود، پرانتز بسته، عرض کردم واو فا ثم همه عاطفن، ولی در کیفیت عطف خیلی با هم دیگه فرق دارن. چرا که قاعدتاً اول عزل محقق می شود، بعد افراغ خارج رحم پیش می آید. نمیشه هنوز عزل نکرده افراغ خارج رحم پیش بیاد. او بنده خدا گفت من هنوز به سن بلوغ نرسیدم ازدواج کردم، گفت به شب زفافم نرسیدم بچه دار شدم، طلبیم نشدم معمم شده بودم. کلن همه چیزش از قبل بود. باید اول عزل بشه که افراغ صورت بگیره. اونه که ایزبتی که آقا نوش دست گذاشتن یه اول افراغ شده، فا یعزل عنها معنا نداره. آخه جان نه دیگه، عزل دیگه مشخصه دیگه، بله، ولی اون برای تأکید کاره. حالا اصلا بعضی از ضبطن ما رو نداره، اینم هست. غیر از این که خود عزل معناش روشنه، عزل یعنی جدا شدن، بعد از این که جدا میشه اون وقت اون ماده افراغ میشه و ازش جدا میشه. بله، نه آن که عبارت ها چی شد؟ قاعدتاً اول عزل می شود بعد افراغ خارج از رحم پیش میاد، نه آن که اول افراغ شود و سپس عزل صورت بگیرد. با لحاظ این که فا استعمال شده و برای تراخی است. خب حالا ما سعی کردیم در متن تقریرات مطلب رو خیلی خلاصه بیاریم، بلا در توضیحات الحمدلله دیگه مستوفیان از خارج کامل بحث کردیم. این یک دلیل. بیا سر خط جان. بله،
هنگامی که از اون وقت اصلاح شد، یعنی همون لحظه که بحث اصلاح صورت گرفت،
برای نتیجه هم که باشه بازم توش تراخی لحاظ میشه. اصلا نتیجه رو که نتیجه میگم اینه که در تأخیر و در انتهای کاره. میخواد بگی این آقا اول افراغ کرده تسری شده دیگه، که در حالا به تعبیر جناب علی که در نتیجه عزل اتفاق افتاده. خب وقتی که عزل بشه افراغ خارج از رحم پیش میاد، نمیشه افراغ خارج رحم اتفاق بیفته بعد عزل صورت بگیرد. بفرمایید. مزد
لحظه افراغ
ایشتر
تصمیم بر
عزم
درسته. اگر این اتفاق بیفته
خب ما اگه بخوایم مسئله رو از خارج تو صورت کلی ذهن خودمون درست بکنیم، البته راه داره. میخوایم بر اساس متن روایت ببینیم چی به دست میاد بر اساس این عبارت، وقت با اشکال بعدیش هم جور در نمیاد. ولم یورد ذالک. خب این دلیل اول. بیا سر خط. دو، یعنی دلیل دوم، با لحاظ قرینه لم یورد ذالک باید ماده فزعه بوده باشد نه فرغه. چرا که اگر از افراق گرفتیم دیگر معنا ندارد که حضرت بفرماید این رجل خودش افراق منی داشته در حالی که لم یورد ذالک. خب من میخواستم این بحث امروز کامل به پایان برسه که انشاءالله به سلامتی از فردا عامل چهارم از عوامل تهدید نسل رو شروع بکنیم که مسئله مهم تغییر جنسیته، ولی دیگه وقتمون به پایان رسید و اونطوره که دلم میخواست دیگه نشد جمع‌بندی بکنم، یه تتمه از تقریرات باقی مونده. اجازه بدید تتمه تقریرات و جمع‌بندیش رو بذاریم برای فردا انشالله، بعد اگر انشالله توفیق شد انشالله اون عامل چهارم که مسئله تغییر جنسیت هست رو انشالله فردا تقدیم بکنیم. و اما قبل از اینکه وارد بحث تفسیر بشیم، مستظر هستید که اذان مغرب عقب نشینی داشته، یعنی ما الان برای تفسیر شاید حدود یک ربع یا نهایتاً 20 دقیقه بیشتر زمان نداشته باشیم، غیر از این که برای خود فقهمونم احتیاج به زمان بیشتر از این واقعا داریم. فلذا از فردا درس انشالله رأس ساعت 4 شروع خواهد شد و این آخرین عقب نشینی این فصل سال ما هست، چون موقعیت اذان دیگه داره عقب نشینش دیگه داره تثبیت میشه و مدت همینجا میمونه، بعد از مدت دوباره باز پیشروی داره. ما انشالله از فردا ساعت 4 خدمت رفقا میرسیم به حول و قوه الهی و مدتی که اذان در همون ساعت خودش ثبات داره ما هم همون ثبات رو در ساعت 4 خواهیم داشت، بعد هر وقت که اذان باز شروع به پیشروی داشت ما باز از اون طرف دوباره به پیشروی انشالله برمیگردیم. علایان انشالله به رفقا اطلاع بدید، آیه سنی شما انشالله بارگذاری بفرمایید که از ساعت 4 خواهد بود. یه صلوات بفرستید.